تو کار آکادمیک هم فصل الخطاب ما خیلی وقتا نداریم. میگم آقا چون مثلا ایشون فرمودن دیگه ما سلمنا. اتفاقا بعد بحث کنیم همونجوری که آقای دکتر میفرمایند، بعد استدلال بیاریم. هر دو طرف، هر چند طرف، حالا ممکن دو طرف هم نباشن، ممکن زی اطراف باشه، هر بحثی باید استدلال بکنن. ببینیم آقا کدوم استدلالش قوی‌تره، غنی‌تره، با مستندات دقیق‌تر، حالا فکت اگه هست یا نه نمی‌دونم، دلایل کیفی داره.
چون به لحظات ملکوتی اذان نزدیک میشیم، به استقبال اذان میریم، بعد از اذان دوباره بحث رو پیگیری خواهیم کرد.
در خدمت.
قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات
قاضی الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم. در این فرصت های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 20:41 دقیقه خواهد بود. بار الها در این لحظه های ناب به لطف خودت نیت مرا برتری بخش. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
امیدوارم که طاعات و عبادات شنوندگان عزیز قبول درگاه حضرت حق باشه. سلامی دوباره دارم به شنوندگان. برمیگردیم به برنامه گفتگوی فرهنگی و بحث رو ادامه میدیم. میخوایم در این قسمت به راهکارا برسیم. راهکارهایی که چطوری میشه نظریه پردازی بومی داشت. آقای دکتر رسولی، شما دو تا راهکار اشاره کردید، یکی بحث گفتگو بین دانشگاهیان بود و یکی هم بحث همافزایی و هماهنگی بین بقیه حوزه‌ای که تو این بحث بومی شدن دارم فکر میکنم. حالا چطوری واقعا باید عملیاتی بشه که به اون چیزی که میخوایم برسیم؟
ببینید، اولا تئاتر شنوندگان عزیز قبول باشه ان شاءالله. ببین، ما اگر نپذیریم که اساسا تحول قبول داریم، که اصلا بحث بی‌معناست. ما باید خودمون رو در اختیار شرایط، در اختیار هر چیزی که اتفاق میفته قرار بدیم. بعد یه وری میشن، ما هم یه وری بشیم. یه اون ور میفتن، ما هم اون ور میفتیم. نه دیگه، ما اگه اعتقاد داریم که یک اصولی برامون غالب است و باید اون اصول حرکت و تاب و مقلد نباشیم، یا باید مقلد باشیم یا نباشیم دیگه.
بله.
ببین منطق چی میگه؟ این که من اشاره کردم به رهبری، در این که نکات ایشون منطبق بر منطقه. منطق و استدلال یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بپذیریم علوم انسانی غربی وجود داره، یک، خوب مطالعه بکنیم.
بله.
بتونیم آسیب شناسی بکنیم، شرایط موجودمون رو هم بسنجیم، فرهنگمون، تاریخمون، ابزارهایی که داریم، نظرات اساتید و دانشجوها رو هم بفهمیم در چه شرایطی هستن. بعد بگیم که آقا ما یک شبه نمیخوایم علوم انسانی اسلامی به وجود بیاریم، که شدنی نخواهد بود، بلکه به تدریج. ببینیم، من تأکیدم رو کلمه تدریجی بودنه. تدریجی بودن چجوری اتفاق میفته؟ چجوری شما به نظریه سازی میرسی؟ این که خودت بتونی به یک علم بومی دست پیدا کنی، اونم باز یک شبه نیست، ولی مستلزم اینه که بحث هایی مثل این برنامه و مشابهمون، کرسی های آزاداندیشی تو دانشگاه ها، همون جوری که سیاست های کلی نظام هست، شکل بگیره واقعا و بعد در کنار بحث و گفتگو بریم سراغ سرفصل‌های کتب درسی که وجود داره راجع به نظرات اساتید مختلفی که هست و اونا رو نظرسنجی بکنیم، در بیاریم، بحث کنیم، گفتگو بکنیم، در کنار این بتونیم به شکلی منطقی به اون سمت حرکت کنیم،
در واقع کنشگر باشیم، به جای مخالف این هستیم
که درجا بزنیم. درجا زدن راحت ترین کاره که ما بگیم آقا این کار سخته و نمیشه و ما همینو بپذیریم و بریم عبور بکنیم. و من به نظرم این مسیر ما رو به سمت همون شوروی سابقه داره پیش میبره.
بله.
که جنگ رو ما کارساز نیست، اما فرهنگی رو ما کارساز، یعنی به تدریج شما میبینی از کف خیابون بعد دانشگاه ها، روشنفکرانتون، پژوهشگرانتون. ما اگر میخوایم به نتیجه متونیم برای فضا رو باز بکنیم، افراد حرفاشون رو بزنن، ولی به شرطی که این افرادی که میگیم حرفاشون بزنن اساسا یه مبانی رو قبول داشته باشن. اگه اون مبانی رو قبول نشه باشن، نه ما هیچ وقت نه به تحول میرسیم، نه به اسلامی کردن، نه به بومی کردن. باز تاکید میکنم اسلام میشه یک شبه نیست. کسی هم فکر کرده که میتونه یه شبه بکنه داره باطل میره. ما باید بر اساس این منطقی که ترسیم شده منطق رو درست بکنیم، با استدلال، با گفتگو، با شنیدن نظرات اساتید دانشگاه، انشالله بتونیم به اون نتیجه مطلوب جامعه اسلامی دست پیدا کنیم.
آقای دکتر سپنجی، آقای دکتر رسولی اعتقاد دارن که ما حرکت کنیم، در جا نزنیم وای نسیم. حالا برای اینکه درجا نزنیم و این بومی سازی اتفاق بیفته چی کار باید کرد؟ به وارد راهکار بشیم.
خواهش میکنم. من به نظرم نکات خوبی رو دوستان گفتن، راهکارهایی هم که جناب دکتر فرمودن به نظرم نکات مهمیه. من اما خب حالا چند تا نکته خاص فضای آکادمیک من بگم. ما ببینید نیاز داریم به تحول در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، از نگاه حاکمیتی، از نگاه آکادمیک، از نگاه سیاست گذارمون که وزارت علوم شورای عالی انقلاب فرهنگیه. ببینید ما متاسفم که بگم داریم علوم انسانی و اجتماعیمون رو با چوب علوم فنی مهندسی و پزشکی میرانیم. یعنی شما در ساده ترین چیزاش من بگم خدمت شما، مثلا همین فرم ارتقا و ترفیع و نمیدونم تبدیل وضعیت اساتید رو شما نگاه کنید، طابق و نل به نل مثل فرم فنی مهندسیه. شما از یه آزمایش تو مثلا شیمی میتونی 5 تا ISI در بیاری، 10 سال تو حوزه علوم انسانی کار کنی نمیتونی یه دونه ISI هم استخراج کنی. بعد شما مثلا 1000 کلمه مثلا مقاله اونا میشه، یا ISI مال ما مثلا باید مثلا 7000 کلمه 25 صفحه حداقل باشه، کلی نمیدونم مداخل و نمیدونم رفرنس و فلان. اینها بیسه، یعنی تا این نگاه اصلاح نشه ما متوجه نشیم که کار علوم انسانی و علوم اجتماعی یه کار زمانبره. اگرچه تمدن سازه، ولی تمدن هم یه کار زمانبره. شما 1 ساله و 5 ساله و 40 ساله نمیتونید تمدن بسازی. هنوز ببینید، هنوز ما 1400 سال چند سال کم و زیاد از بعثت پیامبر اکرم میگذره. به اون معنا شما بگید که آقا مثلا یک تمدن ماندگاری با تمام مؤلفه‌های تمدنی داریم، نداریم خیلی وقتا. حالا جمهوری اسلامی یه گام‌هایی در این مسیر برداشت، خیلی هاش هم خب بالاخره آزمون و خطا بوده، ما که نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. تو مسیر اقتصادمون، تو مسیر اجتماعمون، تو مسیر سیاستمون، همه این موارد. پس این بحث زمانبریه، اون تصحیح نگاهه مهمه. بحث گفتگو رو فرمودن، گفتگو بسیار دقیقه، گفتگو اما برای مفاهمه، نه گفتگو برای غلبه و حذف. ما متاسفانه حتی تو فضای آکادمیکمون داریم اینجوری گفتگو میکنیم، حالا فضای سیاسی اجتماعیمون بماند. این نگاه نگاه باطلیه، این نگاه ما رو به رشد نمیرسونه. سالها ببینیم همینجوری که بودیم هستیم. گفتگو برای مفاهمه، برای رشد. این نکته بعدیه. و بعد بحث نیازسنجی ما، با ببینیم خلل هامون کجاست. ببینید یه جاهایی اومدن حل کردن مسائل ما رو، آقا هم تکنولوژی اومده هم نظریه‌ای که داره اون تکنولوژی رو ران میکنه، اصطلاحاً جلو میبره. خب ما که بریم حالا اونا رو چی میخوایم خرابش کنیم، از نو بسازیم، همون که گفتم میخوایم چرخه رو دو مرتبه اختراع بکنیم، که غلطه. جایی که داره کار میکنه، خب داره کار میکنه. اگه نقصانی داره بریم نقصانها رو برطرف کنیم. این نیاز به شناخت و پژوهش داره. و بعدش هم نقد روشنگرانه، این که آقا ما ببینیم حالا خطاهامون چی بوده، بیام حالا راهکار براش بدیم. این نقدی که برای تخریب باشه، این که بگیم آقا شما کلن اشتباه میکنیم، میخوای طرف رو نابود کنی، بنیانش رو بکنی، اینا هم خیلی به نظرم پاسخگو نیست.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر احمدی، این که ما به نظریه پردازی بپردازیم چه راهکارهایی داره که وارد نظریه پردازی بشیم تو این حوزه؟
ببین، من باز بر همون کلام خودم تاکید دارم که جامعه و حاکمیت و نهادهای علمی وظیفه‌شون اینه که یک موقعیت تفکر ایجاد بکنن، موقعیتی رو خلق بکنن که توش تفکر ممکن باشه. وقتی تفکر ممکن شد، شما باید در منطق درونی خود تفکر تلاش کنید که رشد کنید و این علم را پیش ببرید. ولی اگر بخواد از فضای بیرون تفکر، منطق بیرونی تفکر در واقع سیاست‌های را اعمال بکنید و محتوای خاصی را به وجود بیارید، این به نتیجه نخواهد رسید. توجه داشته باشید علوم انسانی در غرب محصول تفکره. البته این تفکر همواره در ارتباط با زندگی و وضعیت سیاسی اجتماعی دوران خودش بوده، و چون علوم انسانی محصول تفکره، باید بدونیم تفکر یک امر نابهنجاره، تفکر یک امر نابهنگامه، خلاف آمده و ضد کلیشه است. تا زمانی که شما میخواید تفکر را بهنجار بکنید، حتی در دانشگاه ها این مقالات علمی پژوهشی، این معیارهایی که اعمال میکنن، در علوم انسانی اصلا جواب نمیده. هیچ کدوم از این مقالات علمی پژوهشی که من حداقل در حوزه فلسفه و در واقع مباحث فکری دنبال میکنم، هیچ کدام ارزش علمی ندارن مطلقا، چون اصلا محصول تفکر نیستن، یک شکل ظاهریه و فرمال مقالات علمی پژوهشی دارن. در غرب هم همین امروز بسیاری از اون چیزایی که ما به عنوان تفکر میشناسیم در بیرون از محیط های آکادمیک تولید شده و به وجود اومده. بنابراین به هنجار ساختن تفکر، نابودی تفکر و به نظر من به نتیجه و ثمره نمیرسه و ثمره ای نخواهد داشت. در اینجاست که ما باید تلاش کنیم خود اون موقعیت را به وجود بیاریم و اجازه بدیم تفکر در یک فضای بدور از این فشارهای بیرونی به ماهیت خودش و سرشت خودش در واقع شکل
بده. بله آقای دکتر، دقیقاً همین جوریه. ما تو بحث مقالات هم شاهدیم که مقالاتی که حاصل تفکر با شیوه‌های کیفی تولید میشه، معمولاً توسط اساتیدی که با اون کلیشه‌ها فکر میکنن اینا رد میشه و دقیقا اجازه ظهور و بروز این تفکرها رو نمیدن. آقای دکتر رسولی، ما آخرهای برنامه دیگه شما باید وارد بشید و به ما بگید که چرا ما فقط داریم این نظریه ها رو ترجمه میکنیم و استفاده میکنیم و خودمون به نظریه هنوز نرسیدیم.
احسن، ببین دوباره الان دور زدیم برگشت.
بله بله،
من خوبه دیگه الان بحث اومد.
بله، آخر برنامه رو دیگه شما جمع بندی کنید.
هم آقای دکتر درست گفتن، هم آقای احمدی درست فرمودن. ببین اینا درست باره، اینا ولی ربطی به تحول علوم انسانی نداره. ببین این که ما سازوکار اشتباه مقاله نویسی رو تو دانشگاه جا انداختیم که آقا بره یکی
بله،
مقاله این پژوهشی توی مجله چاپ کنه تا مدرکشو بدن، بله اینا همه نقصانه، ولی اینا جزء کار ماست. بی ما باید یکم کلتر نگاه بکنیم. تحول از جاهای عمیق‌تری شروع میشه. ولی اینی که داری شما میگی ترجمه، اصلا همین ترجمه که داری میگی، خب کی بعد این ترجمه تبدیل به، تا موقعی که شما یک تولید مطلوب نداشته باشی، یعنی آقای دکتر یک کتابی رو تولید بکنه توش بتونه نظریه پردازی بکنه، ما محتاج به همون ترجمه ایم. یه جایی ما باید جلوی این ترجمه گرفته بشه که محصول بهتری بتونیم ارائه بدیم
بجوشه.
اگر ما قائل به این باشیم که به سمت اون محصول حرکت بکنیم، بله میتونیم با اون ترجمه مقابله کنیم، وگرنه این اتفاق نمیفته. دوباره عرض میکنم، ببینیم ما در جمع‌بندی این بحث باید اولا تحول رو بپذیریم و بعد به سمتش حرکت بکنیم. حالا اون مقاله میشه ابزارش،
چیزای بیرونیشه،
کتب میشه ابزارش، خب ولی میخوام بگم این مسیر جز با تفکر و تلاش درست میشه. ولی تفکر با سیاست گذاریه ها. ببین آقای دکتر هی تاکید میکنه رو اینکه آقا تفکر، همه که کی مخالف تفکره؟ مگه کسی اومده گفته آقا تفکر نکن؟ ولی من آخرین عرض میکنم، مگه امریکایی‌ها تو بیروت میرن دانشگاه میزنن میخوان یه تفکر، مثلا فضای تفکر ایجاد کنن؟ نه، در کنار اینکه دانشگاه میذاره میخواد سبک امریکایی رو تو دانشگاه القا کنه، آدم تربیت کنه و اون پمپاژ تفکر امریکایی اونجا منتقل کنه. پس چطور ما برای اونا که میشه خوبه، برای که ما که میشه میگیم آقا تابع باشیم، مثلا وارد نشیم؟
آقای دکتر،
پس ما لازمه که آقای تحول رو جدی بگیریم، دنبال بکنیم، اما با روش و سیاست گذاری.
بسیار ممنون، خیلی متشکرم از مهمانان عزیز، از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. در شب‌های آینده بحث تهاجم فرنگی رو ادامه خواهیم داد. خداحافظ همه شنوندگان عزیز.
خب دوستان عزیز، ممنونم از همراهی صمیمانه شما خوبان. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و موعد پخش گفتگوی علمی ما شد با موضوع صنعت دارویی و سلامت و نقش اونها در رونق تولید و اقتصاد کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف و کرم و صفای اوست، به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. از سری برنامه های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران هستیم با یکی دیگر از این برنامه ها. به گفتگوی علمی امروز خیلی خیلی خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی علمی امروز و موضوع برنامه‌مون در خصوص شعار سال 98 هستش که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. در خصوص رونق تولید می‌خوایم به بحث و گفتگو بپردازیم که بحث بسیار مهمی است و سرلوحه تمام امور ما در بخش‌های مختلف باید قرار بگیره و در این حوزه، یعنی بحث رونق تولید، در قسمت‌های مختلف رو ما بهش پرداختیم. مثلا در صنعت خودروسازی رو بهش پرداختیم و در صنعت کشاورزی و و غیره. در این جلسه سعی داریم که به بحث رونق تولید در صنعت بپردازیم، منتها در بحث صنعت